بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و من هنا انگده سومین وجه که برای ترجیح حرمت بر وجوب در صورت قائل شدن به امتناع آوردن استقراست. گفتم ما فقه و بررسی کردیم، دیدیم در همه جا حرمت بر وجوب چیه؟ مقدم. من رو ما خود میگه آخه این دوتا مثال چه بررسی فقه نشد، شما فقه و بررسی نکردید، دوتا مثال آوردید. استقراء سلام تام مجته، شما استقراء ناقص هم نکردید، استقراء نیست اسمش، دوتا مثال آوردنه. اشکال سومش این بود که اصلا اینا از محل بحث نیست. آخه این دو موردی هم که شما مثال زدید از باب تقدیم و حرمت بر وجوب نیست. بحث مورد اول تمام شد، بحث حیض بود، گفتیم اونجا اصلا از باب قاعده امکان و استصحابه، نه از باب قاعده تقدیم و حرمت بر وجوب. امروز بحث مثال دوم. مثال دوم مثال وضوست. ببینید دو تا آب، یکیش متنجسه، نمیدونیم کدومشه. خب اینجا چیکار کنیم؟ گفتن وضو نچیر، با اینا وضو نچیر، تیمم کن، نماز بخون. چرا؟ به خاطر اینکه با اینها وضو بگیری بدنت نجس میشه دیگه. حرمت، انگار حرمت وضو، دقت کنید اینجا انگار دو تا حکمه، وضو با آب متنجس حرامه، وضو بگیر واجبه برای نماز، وجوب غیریه دیگه. خب کدومشو تقدم مقدم کردن؟ وضو با آب متنجس حرامه، اون حرمت رو مقدم کردن، گفتم وضو نذیر. پس مثال برای این مرحوم اخوند میگه آقا حرمت وضو گرفتن با آب متنجس حرمت ذاتیه یا تشریعیه؟ اگر اومدم وضو گرفتم نه به قصد تشریع، مثلا آب متنجس من صورت وضو رو چیز کردم، به صورت وضو از این نجس ها استفاده کردم، آیا من کار حرام مرتکب شدم؟ ذات وضو گرفتن حرامه یا به نیت تشریع حرامه؟ بگم در اسلام وضو با متنجس هم میشه، اینو بجم میشه حرامه، این حرمت تشریعیه. ما دیروز هم توضیح دادیم شراب حرمتش ذاتیه، چه من بجم در اسلام حرامه چه نجم، حرمت ذاتی داره. الا ای حال شراب خوردن حرام، اما وضو کردن، زمانی وضو کردن حرامه چه حرمتش، شما به نیت تشریع وضو کنید و الا صرف وضو انجام میدید، درست این باطله، اما بدن رو نجس کردن مجر حرامه. اینجور با آب نجس بدنش رو نجس کن، مجر این هر کار حرام مرتجب شد. بله بگه چه در اسلام اینم است، چه عیب نداره با آب نجس هم وضو بگیر، این میشه تشریع، این حرامه. خب نتیجه میشه چستان بحث اجتماع امر و نه چه وجوب و حرمت با هم جمع میشه، مربوط به حرمت تشریعی نیست، حرمت ذاتیه. حرمت تشریعی یه چیز دیگریست، محل بحث در اجتماع امر نه حرمت ذاتی و وجوب ذاتیه، البته چه وجوب غیری چه وجوب نفسی، ولی ذاتش باید حرام باشه و الا به قصد تشریع حرام باشه از محل نزاع اصلا خارجه. اون اگر شما به قصد تشریع یه کاری انجام بدی مسلم حرامه، به قصد تشریع هم انجام ندی همون کارو مسلم حرام نیست دیگه، اونجا مورد متوقعی، مورد انتظاری اوچ میچه ندونیم نیست. خب پس اولین اشکال ما چی آقا؟ اصلا این بحث حرمت الوضوء بالماء المتنجس اصلا از محل بحث اجتماع امر و نهی خارجه، چون اصلا حرمتش حرمت تشریعی، حرمت ذاتی نیست. مثل غصب نیست. غصب علی ای حال حرامه. خب اشکال دوم میگه آقای عزیز، پس اگر حرمت ذاتی نیست، پس چرا گفتن آب رو بریزید چاه، با اون آب چکار نکنید؟ در جایز نیست، باید آب رو از استفاده نکنید. میگه ببینید، به خاطر اینکه یه تعبدیست، تعبدم گفتن آقا استفاده نکن، ولی حرمت ذاتی نداره، ذاتن حرام نیست، تعبدن گفتن استفاده نکن. این استفاده نکردن غیر از حرمت ذاتیه. یا از باب اینکه بدن نجس نشه، در اسلام اولویت بر این است بدن نجس نشه. این اکثر حالات انسان با آب وضو به این نحوی وضو بگیره بدنش نجس میشه. چرا؟ دقت کنید، دقت آخوند رو میشه ببینید. شما نمیدونید کدومش نجسه، از هر کدومش شروع کنید، احتمال نجاست هست دیگه. شما با اولی شستید، هنوز با دومی وقتی میشورید، فرض این است هر دو آب گلیلن یا دومی گلیل لااقل. اگر دومی آب کر باشه این اشکال نمیاد، اونو بس خواهیم کرد. دومی چون آب گلیله، همین چه به اینجا ریختیم بدن نجس شد. چرا؟ چون یا آب اولی نجسه، این آب اولی چه نجسه، با این آبی چه ریختیم پاچ نمیشه، چون غسالش باید بره. با آب گلیل بخوایم نجس رو پاچ کنیم، باید غسالش خارج بشه. هنوز آب چه متوصل شد نجس شد بدن. چرا بدن نجس شد؟ چون یا آب اولی نجسه، این نجس پاچ نمی کنه اون وصلش، یا دومی نجسه، دیگه نجس شد. علی ای حال بدن نجس میشه. همین خاطر گفتن با این، بله در یه فرضی هست اون موقع میشه فرض کرد بدن نجس نمیشه. اون کدوم فرضه؟ دومی آب کر باشه که وصلش پاچ کننده باشه، وصلش پاچ کننده باشه. خب اونجا البته نمیدونیم پاچی ما، ولی آچه نجاستش هم یقین نداریم، چون اولی رو من شستم، اولی رو شستم، شاید پاچ باشه، شاید نجس، نمیدونیم. دومی چه کر به او وصل شد، نه نمیدونیم پاچ و نجسه، یقین به نجاست در اون صورت اولی یقین به نجاست داریم، با قاعده طهارت پاچه، نه با این وضعیت. دقت کنید، استصحاب نجاست نمیتونی بکنی اینجا اینطوری. این اولی نمیدونیم نجسه، اولی نمیدونیم نجسه. خب این دومی چه کره؟ اگر اولی نجس بود این دومی چی میشه؟ اینو پاچ میکنه. اگر بله دومی نجس بود دیگه بدن نجس میشه، اما ما نمیدونیم اولی نجس بوده یا دومی، پس یقین به نجاست نداریم. یه یقین داریم، یه اینجا شک. یقینمون این که یکی از اینا نجسه، یا اولی نجسه یا دوم. اما یقین چون نداریم اولی یا دومیه، نمیتونیم استصحاب نجاست کنیم. خب اما چون در استصحاب نجاست یقین سابق شرطه، اما در مثال قبلی که با آب گلیل میشستیم، چه اولی نجس بود چه دومی، اون لحظه وصل یقینا نجس بود. چرا لحظه وصل یقینا نجسه؟ چون یا با اولی نجسه، اگر اولی نجس بوده، یا دومی چه گلیل نجسه اون نجس میکنه. دیگه ما اون استصحاب نجاست رو میتوانیم در آخر ببریم، روشنه؟ پس اینی چه گفتن با آب متنجس وضو نکن، اصلا بحثی به تقدیم و حرمت به وجوب نداره. اولا این حرمتش حرمت تشریعیه، حرمت ذاتی نیست. ثانیا اینجا اصلا از جنبه این است بدن طهارتش اولویت داره. با در اکثر حالات بدن استصحاب نجاست میکنیم و بدن نجس میشه. بخونیم. و من هنا انقدر از جواب مثال قبلی چه گفتیم
حرمت تشریعی خارج از محل کلامه. هنا یعنی از جواب مثال توضیح قبلی که گفتیم حرمت تشریعی، اونجا هم گفتیم حیض ممکنه، نماز خوندن در حال حیض ممکنه حرام ذاتی نباشه، خانم بتونه نماز بخونه، تشریعی باشه، یعنی بج خدا گفته حرام، صورت نماز رو خوندن حرام شاید نباشه، مثل شراب خوردن نیست حرام ذاتی. با اون جواب که توضیح دادیم اینم روشن میشه، انه لیس منه، یعنی از محل کلام نیست ترک الوضو من الانائین، این که شما باید وضو نکنید از دو ظرف. چرا از محل کلام نیست؟ فان حرمت الوضو من الماء النجس ليس الا تشریعی، حرمت وضو از آب نجس فقط تشریعیه، ذاتی نیست. ثمرهشو گفتم ما، ذاتی و تشریعی یعنی چه؟ ولا تشریع، خب ما دقت کنید، اگر ما به فرض وضو بگیریم از هر دو آب، از باب احتیاط میخواییم از هر دو آب وضو بگیریم، نه از باب تشریع. نمیخواییم بگیم خدا گفت از آب نجس وضو بگیریم، ما میگیم یکی از اینها چه پاچه، میخواییم از یکی از این پاچه ها وضو ما بگیریم. پس اگرم وضو بگیریم از باب احتیاط، نه از باب تشریع. احتیاط اصلا مقابل تشریع ها، احتیاط مقابل. ببین آقاین من، شما نمیدونید نماز صبحت قضا شده یا نماز مثلا ظهرت، به فرض یه نمازت قضا شده صبح و نجم، ظهرت یا عصرت نمیدونی، قبلا یکیش قضا شده بود نمیدونی، الان چجور باید نماز بخونی؟ چون شبهه محصور است باید هر دو رو بخونی. به چه نیتی؟ میشه به نیت وجوب که نمیشه خوند، چون میشه تشریع، چیزی رو نمیدونی چجور امر براش درست میکنی. به نیت چی میخونی؟ احتیاط. میگی شاید این باشه، به نیت احتیاط ظهر رو میخونم، به نیت احتیاط عصر رو میخونم، دوتا نماز میخونی به نیت. خب این تشریع نیست، احتیاط اصلا مقابل تشریعه. میگه اینجا هم کسی اگر فتوا بده وضو بگیر از این دوتا آب بیچه یکیش نجسه، این اصلا تشریع نیست، مقابل تشریعه. ولا تشریع فی ما لو توزع منهما احتیاطن، اصلا تشریعی در کار نیست اگر شخصی از این دو آب وضو بگیره از باب احتیاط. پس فلا حرمت فی البین، اصلا حرامی در کار نیست. یعنی ممکنه بیاییم بگیم این نماز باطله، این وضو باطله، بحث بطلان نداریم، بحث حرمت داریم. هر یه نفر بیاد از باب احتیاط از هر دو اینا وضو بگیره، کار حرامی مرتکب نشده، چون حرمت وضو تشریعیه، اینجا احتیاطا وضو گرفت. روشنه؟ فلا حرمت فی البین که غلب جانبها، اصلا در این مثالی که من زدم حرمتی در کار نیسته، جانب الحرمت رو به جیم مقدم کردیم. خب اینجا ممکنه یه نفری بیاد به ما اشکال کنه، آقا فقها گفتن آخه وضو نگیرید از این دوتا آب، شما گفتید اگر وضو هم بگیریم از باب احتیاط حرام نیست، چون حرمت وضو تشریعیه. بحث بطلان و کار نداریم، بحث حرمت، حرام نیست شما از این دوتا وضو از این وضو بگیرید، یه کار حرامی مرتکب نشدید. من یه مثال بزنم برای شما، یک فرد حائض وضو بگیره، کار حرام مرتکب شده، ولی این وضو چیه؟ باطله، هیچ تأثیر نداره. اینجا هم میگیم از این دوتا آب نجس وضو بگیرید احتیاطاً، بگید انشاءالله یکیش من میخوام شبها با وضو بخوابم، دقت کنید ها، شفا با وضو، انشاءالله به امید این چه شاید مثلا اون یکی رو وضو گرفتم با وضو خوابیدم، احتیاطم وضو از این دا وضو گرفتی، کار حرامی مرتکب نشد، ولی ممکنه این وضو نتونی با این وضو باید نماز بخونی،
نتونی نماز بخونی با این وضو
باطله، بله نه نه همینه،
حائض اگر وضو بگیره نمیتونه،
یعنی
حائض نمیتونه نماز
بخونه،
ولی وضوش
که وضوش هم صحیح نیست، وضوش حرام نیست، کار حرامی مرتکب نشد، اگر ما قائل بشویم که ثوابشو داره یه بحث دیگه است، ممکنه بیایم بگیم مبیح للصلات، اون یه فرق های گذاشتن، ما فعلا در مقام اون فرق نیستیم، ما میخوایم بگیم حرام نیست. خب آقای من، پس چرا گفتن وضو نگیر از اینا؟ میگه وضو نگیر به خاطر اینکه لب بدنت نجس نشه. فعدم و جواز الوضو منهما، این که جایز نیست از اینها وضو بگیری، ولو چزالش ولو احتیاطن. ما گفتیم در احتیاط اصلا حرمت ذاتی نداره، اصلا وضو حرمت ذاتی نداره، احتیاطن هم اصلا حرمتی در کار نیست اصلا. شما وضو احتیاطن بگیری اصلا حرام نیست. چرا پس گفتن جایز نیست وضو بگیری ولو حرام نیست؟ گفتن جایز نیست وضو بگیری. میگه بل اراغت هما، گفتن این آبها رو بریزید دور. اراغه یعنی ریختن بدور. چما فی النص، چنانچه در روایت اینطوری، این آبها رو بریزید دور. لیس الا من باب تعبد، از باب تعبده. اینطوری نیست که کار حرام مرتکب میشید، اینجا یه وجوبی هست، از باب تعبده که اینا رو بریزید دور. او من جهت الابتلا به نجاست بدن ظاهرن، چون ظاهرن شما مبتلا به نجاست بدن میشید، وضو هم باشه بدنت نجس میشه، ظاهر وضو هم باشه بدنت نجس میشه غالبا به حکم الاستصحاب. یه جایی هست یقینا نجس میشی، اون یقینا نجس رو میشه استصحاب کرد. گفتم دیگه هر دو آب گلیل باشن یا دومی آب گلیل باشه همین میشه. للگت به حصول نجاسه حال ملاقات المتوضی من الاناء الثانیه، چون ما گت پیدا میکنیم، نجاست اتفاق افتاد، اون حالی که وضو کننده با اون ظرف دومی ملاقات میکنه، ملاقات ها نه، هنوز غساله آب گلیل دومی از بیم نره، یقینا نجسه بدنت. چرا؟ چون یا با آب اولی نجس شده بود، این گلیل هم چه پاچت کننده نیست هنوز، یا این دو، چون گلیل باید غسالش بره پاچ کننده باشه، اون چه منتقل این گلیل هم نمیدونی ما نجس پاچه، اولی نجس باشه دومی پاچم باشه پاچ نمیکنه اینه ملاقات، دومی هم چه نجس باشه به طریق اولا این نجس میشه، پس هین ملاقات یقینا نجسه. خب بعد ملاقات غسالش از بین رفت، ما شک میکنیم نجس پاچه، استصحاب نجاست میکنیم، یه زمانی بود یقینا نجس بود، روشنه؟ چون نمیدونیم اولی پاچه دومی پاچه. میگه پس یه جایی هست یقینا نجسه، اما به ملاقات ها او به ملاقات الاولا، یا این آب دومی نجسه با ملاقات او نجس شده یا با ملاقات اولی. خب للگت به و عدم استعمال متحرم بعده، بعدش هم که متحری استفاده نشده. چرا متحری استفاده نشده؟ چون دومی رو یقین نداریم که آب پاچه. ولو تحر به ثانیه ولو تحر به ثانیه مواضع الملاقات به الاولا، ولو با آب دومی، چون مواضعی که با اولی ملاقات کرده بشوری، بازم ولو بشوری غسالش هم بازم از بین بره، شما یقین نمیتونید بگید چه طاهرون شدی، چون نمیدونی چه یقینا دومی پاچه. پس یه جایی یقینا نجس شدی ولی نمیدونی، یا به اولی نجس شدی یا به دومی، بعدش دیگه نمیدونی پاک شدی یا نه، استصحاب نجاست بده. میگه بله در یه صورتی این یقین به نجاست نیست، قاعده طهارت رو میتونیم جاری کنیم. این کجاست؟ دومی آب کر باشه، نمیدونی ما کدومش پاچه نجسه، اگر اولی نجسه دومی با آب کر باشه چی میشه؟ پاچ میکنه. اگر دومی نجسه بله هین ملاقات نجس میشه، اما هین ملاقات دیگه یقین به نجاست پیدا نمیشه، چون اجری شد اونجا. نه اجر اولی هم پاچ باشه بازم با دومی نجس میشه، اگر دومی هم نجس پاچ باشه با اولی، چون آب گلیل به هم وصل بشه نجس میشه قبل از خروج غساله، اونجا یقین به نجاست در یک زمان هست، اینجا به اون یقین به نجاست نیست. حتی اینجا وضوع هم بگیری قاعده طهارت میشه. مگر اینکه بیایم بگیم تعبدن گفتن با این وضوع نجیر، نجس نمیشی یا با این وضوع نجیر. دقت کنید اینجا تعبد دیگه. بله؟ بله. نه لو طهارت الا تقدیر، اگر این پاچ باشه الا تقدیر نجاست ها به بله اگر یه آبی پیدا کنیم چه به صرف ملاقات با نجس پاچ بشه آب، اون چجور به صرف ملاقات یعنی دومی کر باشه. دقت کنید لو طهارت یعنی دومی کر باشه. بلا حاجت لتعدد و انفصال الغساله، بدون اینکه احتیاج به تعدد غسل باشه و انفصال غساله. میدونید چه در آب گلیل هم باید بعضی در بعضی جا متنجس ها دوبار شست، هم باید غسالش از بین بره، اما در آب کر یک بار کافیه، غساله هم نیست، وصل پاچ کننده است. یا غسال یا فشار یا آب بره دیگه، صرف ملاقات نه، آب بره مثلا در بدن اینجا رو میشوره آب بره. اینجا بله لا یعلم تفصیلا نجاستها، نمیدونیم تفصیلا نجاست، میدونیم یا اول نجس بود یا دوم نجس بود، ولیکن تفصیلا نمیدونیم چه نجسه، بدن ما چه نجس بوده، یا با آب اول نجس بوده الان پاک شده، یا با آب دوم نجس شده الان نجسم. من نمیدونم الان نجسم یا پاچم، اونو نمیدونم، ولی چون استصحاب نجاست نیست در کار قاعده طهارت، من پاچم.
دومی آب
کر بوده، اینو در فکر میگن تعاقب حدث و طهارت. تعاقب یعنی چه؟ متعاقب هم، ولی زمانهاشو نمیدونم. یقینا من میدونم یه وقت نجس بودم یه وقت پاچ بودم، اگر آب اولی پاچ بود پاچ بودم اون موقع، آب دومی پاچ بود دومی پاچ بود، چون کر اومده، اما نمیدونم کدوم میشه. در اینجا قاعده طهارته
که تاریخاشون
نمیدونیم. بله خب، و این علمه به نجاست آهین ملاقات الاولا و ثانیه اجمالم، و علم اجمالی اینجا دارم، یا با این بدن نجس شده هین ملاقات اولا یا هین ملاقات ثانیه، یعنی یا با آب دوم اناء اولی نجس بودم یا با اناء ثانیه، اما یقین به نجاست در کار نیست. الان من نجسم یا استصحاب نجاستم نمیتونم بکنم، چون اونجا میتونستم. در این گونه ها فلا مجال لاستصحاب النجاسه، برخلاف اونجا، اینجا بل کانت قاعده الطهاره محکمتا، قاعده طهارت اینجا حاکم. خب آقای عزیز، یعنی محل بحث از باب اینکه وضو نگیرید از این از باب تعبد، و الا ما بعضی جاها پیدا کردیم مثلا حرمتی در کار نیست، اصلا وضو حرمت ذاتی نداره، حتی بعضی جاها تا پاچ هم هستی. دقت کنید بعضی جاها اصلا پاچی، طبق قاعده پاچی، اما گفتن از این آبها وضو نجیر، این از باب تعبده. پس بحثی به حرمت و وجوب اجتماعی حرمت و وجوب اینا نداره. آخرین بحث چون خیلی آسانه، این بخونیم دیگه هفته بعد بحث جدید شروع میکنم. آقای من محل بحث این بود چه در اجتماعی هم رو نه، شما دو تا عنوان دارید، یه دونه متعلق دارید یه دونه معنون دارید، در یک وجود قصب جمع شده صلات جمع شده. میگفتیم آیا این دو تا عنوان سبب میشه امر و نه جمع بشن، من جهت صلات واجب باشه من جهت قصب حرام باشه، این دو تا. اینجا میگه آیا اضافات هم اینطوریه، عنوان نه اضافات، تعدد اضافات نه تعدد عنوان. ببینید اضافات یعنی چی؟ اضافات یعنی متعلق المتعلق، اجرم العالمه، اجرم لا تجرم الفاسقه، اینو خوب گوش کنید، اجرم العالم لا تجرم الفاسق، معناش چیه؟ به عالم اجرام کن به فاسق اجرام نکن.
خب در یه فردی اجرام واجبه، در یه فردی اجرام حرام. خب الان من به یه زیدی رسیدم، عالمون فاسقم، یه وقت میگیم اینا از باب تعارضه، خلاصه یک ملاچ هست، اینا دوتاش ملاچ نداره. اونو معمولا علمای اصول اینا از باب تعارض مثال میزنن، اما فرض آخوند اینجا این است این مثال از باب تزاهم باشه. هر دو ملاچ داره، یعنی علمم ملاچ احترامه، فسقم ملاچ عدم احترامه، هر دو ملاچ داره. خب الان من خلاصه اکرام یه وجوده، یه زیدی هست، هم عالم هم فاسق، من باید اکرام کنم اکرام نکنم. اما یجب الاکرام لا یجب الاکرام، یحرم الاکرام برای زید. چرا یجب الاکرام؟ لعلمه. چرا لا یجب الاکرام یحرم الاکرام؟ لفسق. خب اکرام فاسق، اکرام عالم. این اکرامه یه چیزه، عنوان یه چیزه، عنوان اکرامه دیگه، مثل قصب و صلات نیست. دقت کنید اینجا عنوان یکیه، اکرام، فقط اضافهش فرق شده. اکرام فاسق، اکرام عالم. میگه اضافات هم تعدد اون، مثل تعدد عنوانه، یعنی هر کس در تعدد عنوان قائل به جواز اجتماعی امن شد، در تعدد اضافات هم به شرعی زن، یا نه تعدد اضافات دیگه مثل اونیست امتناعی باید بشیم. میگه نه شبیهونه، تمام مباحثی که ما برای تعدد عنوان آوردیم برای تعدد اضافات هم هست. اگر قائل به جواز بشیم جواز، قائل به امتناع بشیم امتناع. تمام، این محل بس. تمام. از ظاهر و ظاهری نشه لحوق و تعدد الاضافات، اضافات هم لاحق میشه. من اضافه رو معنا کردم، اضافه یعنی متعلق، متعلق متعلق زید عالم و فاسقه، اکرام عالم و فاسق. مثالش اینه، اکرام یه عنوانه ولی اضافه شده به اکرام عالم، اکرام فاسق. آیا تعدد اضافات هم ملحق میشه به تعدد عنوانها، مثل غصب و صلات، تعدد جهت ها مثل قصب و صلات، مثل اونه فی انه لو کان تعدد، چه مثل اونه هر چیز اونجا و هر مبنای داره اینجا هم به شرعی زن. فی انه لو کان تعدد الجهه و العنوان کافی، اگر تعدد جهت و عنوان کافی باشه، مع وحدت المعنون وجودن، با اینکه معنون وجودن یکیه، در یه وجود خارجی هم قصب است هم صلاته، اما کافیه، عنوان کافیه برای اینکه هر دو جمع بشن. اگر کافی باشه در جواز اجتماع، کان تعدد الاضافات مجدیان، تعدد اضافات هم کافیه. ظاهر اینه، یعنی تعدد اضافات عین تعدد عناوینه، هر کس اونجا قائل به اجتماع شد اینجا هم به شرعی زن. ما قائل به امتناعیم اینجا هم قائل به امتناعیم. ضرورتا ببینید خلاصه اضافت مصلحت و مفسدت رو درست میکنه دیگه. اکرام عالم، خب این یه ملاچ درست میکنه، اکرام حرمت، اکرام فاسق، اکرام فاسق هم یه مفسده ای داره، چون فاسق بودنش فسقش تشویق میشه، پس این اضافات هم برای خودش مصلحت مفسده درست میکنه. ضرورتا نه یوجب ایزد اختلاف المضاف بها به حسب اونی که اضافه شده به او، یعنی این یه عنوان است، خود عنوان متعدد نیست، عنوان واحده، وجودم واحده، عنوانم واحده، مضاف الیه عنوان متعدده. ببینید ما به یک امر خارجی زید اکرام میخواییم بکنیم، اکرام واحده عنوانه، اما اکرام به چی اضافه شده اون متعدده. میگه عیب نداره اختلاف مضاف الیه موجب میشه به حسب مصلحت و به حسب مفسده و حسن و گفت عقلا، و همچنین به حسب وجوب و حرمت شرعا. این مضاف الیه ها این یوجب اختلاف المضاف بها، سبب میشه چه؟ تعدد اضافات. دقت کنید فاعل یوجب و تعدد اضافاته، تعدد اضافات موجب اختلاف مضاف الیه ها میشه، یعنی تعدد این اکرام فاسق، اکرام عالم موجب میشه اون مضاف الیها یعنی آل علم و فسقه ها هم مصلحت و مفسده درست بشه. فیکونو مثالشو بزنیم، فیکون مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق. خب اینا من باب الاجتماع چسله و لا تخزبه، نه از باب تعارض. خب الا اذا لم يكن للحكم في آخه. از اینجا بعد یک تبصره میزنه، میگه آخه علمای اصول این دو مثال رو برای تعارض آوردن، اجتماع امر و نهی برای تزاحمه. شما چجور اینا رو آوردید در این بحث؟ میگه ما فرضی بحث کردیم که انگار هر دو ملاچ دارن، هم فاسق عدم اجرامش ملاچ داره، هم آله. و الا اگر یقین داریم یکی ملاچ داره، دیگه هر دو ملاچ ندارن، اون موقع میشه چی؟ تعارض. الا اینکه لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتضی، مگر اینکه اون حکم در اون محل اجتماع یکی مقتضی نداشته باشه، ملاچ نداشته باشه. از باب تزاحم اینا رو چکار کنیم؟ خارج کنیم. چما هو ایزن فی تعدد العنوان، در تعدد دو عنوان هم همینطوری بود دیگه. ما اونجا شرط کردیم، گفتیم دوتا عنوان زمانی از باب اجتماع امر و نهی چه اینا هر دو ملاچ داشته باشن. اینجا هم به شرح ایزن. پس اونی که ما میبینیم با این دو مثال علمای اصول، مشهور اصول، باب تعارض مثال زدن، از جنبه این هسته یا اون فرد یقین داره یکی ملاچ داره، یا بنابر امتناعه، چون امتناعیه برای تعارض مثال زده. فما یترا آمن هم من ال... پس اونی که دیده میشه تعامل کردن با این مثال، ما مثل اکرم الله ولا چجور معامله کردن؟ معاملت تعارض عموم منبت، گفتن اینجا این دو تا حدیث عموم خصوص منبت تعارض میکنن، معامله تزاحم نکردن، معامله تعارض کردن. انما یکونو بناء علی الامتناع، یا هر دو ملاچ دارن ولی قائل به امتناعی اون عالم، او عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد، یا قائلن که آقا اینا از باب دوتا ملاچ نیستن، از یکی ملاچ داره نمیدونیم کدومش ملاچه، در حقیقت اینو بردن باب چی؟ تعارض. ما فرضی مثال زدیم اگر هر دو ملاچ داشته باشن، این هم محل بحث در اجتماع امر و نهی میتواند بشه، ولو عنوانه نیست، اضافت اینه. السلام علیکم و رحمت الله.